أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى فلا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الخاسرين. این سایه مربوط به وصیت و استشهاد حال وصیت است. شأن نزولی که سیوطی در این اسباب نزول نقل کرد با اونچه که مرحوم امینالاسلام در مجموع بیان نقل کردن مختصر تفاوتی دارند، ولی خط اصلی شأن نزول یکی و این است که دو نفر مسیحی به اتفاق یک مسلمان مسافرتی را از مکه به طرف شام شروع کرد. این مسلمان یک جام گرانبهایی داشت، جام نقره‌ای داشت که با طلا تقریبا حک شده بود. این جام قیمتی بود و کالاهای دیگر از قبیل لباس به مانند آن هم داشت و این مسلمان مریض شد و نشانه مرگ را یافت و وصیت کرد و اموال را در اون وصیت نامه نوشت که اون چه که از من مونده است صورت گرفت این اموال و این وصیت نامه و صورت اموال را در لابلای مالش پنهان کرد. بعد این دو همراه مسیحی را وصی خود قرار داد به این معنا که اینها را شما وصی منید، امانت پیش شما باشد، به اهلم برسد. این مسلمان در همون بیماری میمیره. اون دو مسیحی اموال او را جستجو میکنن، این جام گرانبها را از اون مال میگیرن، بقیه را به بازماندگان این مسلمان میرسن. اونها در اموال جستجو میکنن دست نوشته و وصیت نامه پدر خود را، اون مورث خود را مییابن. از این دو مسیحی همراه و همسفر سوال میکنن اون جام گرانبها چه شد، اون جام چه شد. اونا گفتن اموالی که او به ما تحویل داد همین مقدار بود، جام در او نبود. آوردن به محضر پیغمبر صلی الله علیه وسلم، یعنی ورثه و بازماندگان، جریان را به پیغمبر عرض کردن. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم اون دو مسیحی را احضار کردن بعد از نماز عصر. اونها هم سوگند یاد کرده اند که ما تخلف نکرده ایم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم اونها را آزاد گذاشت و رها کرد. بعدها اون جام را بر دست اینها دیدن. ورثه دوباره آمدن خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عرض کردن این جام گرانبها در دست اینها و اینها کتمان کردن. بعد دوباره که به محکمه آمدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اونا سوال کرد که چطور جریان جام را نگفتی؟ گفتن این جام را ما در زمان سلامتی او قبل از اینکه او بیمار بشود از او خریدیم و یادمون رفت که گزارش بدیم که ما این جام را از او خریدیم. بازموندگان که مدعی بودن این جام مال اونهاست و به ارث رسیده است و پدرشون نفروخ، بیانه نداشتن. وقتی بیانه نداشتن سوگند یاد کردن. راه را این چنین نشون داد که سوگند یاد کردن یا باید سوگند یاد کنید در این زمینه. اونگاه می‌فرماید به این که این راه برای حفظ حقوق و حفظ شعور به حدود وصیت بهتر از راه‌های دیگر است. طرور فراوانی را این دعای در مزید مجموعه خود دارند. این اجمالی از شعر نزول باید خود آیه با سایر آیات بررسی می‌شود، حکم فقهی هم مشخص بشود تا تطابق مضمون آیه با شرع نزول هم روشن میشه. این آیه از نظر تجزیه و ترکیب ادبی جزء مشکل ترین آیات است. آیا مضاف محذوف است؟ آیا خبر محذوف است؟ آیا فعل محذوف است؟ تا بالاخره روشن میشه. حالا بار دیگر به این آیه مراجعه فرمایید. فرمود یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم، که گفتن این مبتدا است و خبرش محذوف است، یعنی علیکم شهادت رو بینه کن. بعضی ها خواستن بگوین این شهادت مبتداست، خبرش اسناد، ولی شاید این چین نباشد. علیکم خبریست محذوف و شهادت مبتداییست مذکور. علیکم شهادت رو بینه کن، معلومیست این شهادت مربوط به محکمه یا مربوط به غیر محکمه. اون گفت همود اذا حق برا احدکم الموتو هین الوصیه، این نشون میداد که استشهاد هین وصیت است. این که فرمود اذا حضر احدکم الموت، بعد فرمود هین الوصیه، که این هین الوصیه بدل است برای حضور موت، کنایه از آن است که اگر نشانه های مرگ در شما پیش آمد، نه اینکه واقعا محتضر شدید. و این قید هم قید غالبی است، چون غالبا انسان در اواخر عمر وصیت میکند، وگرنه وصیت نافذ است چه عند حضور موت باشد چه عند عدم حضور موت. منتها فرق این است که اگر کسی نشانهای مرگ را در خود دید، وصیت بر او واجب می شود، البته در جایی که وصیت واجب است، چون وصیت ذاتاً مستحب است. اگر حق اللهی حق الناسی بر عهده کسی نباشد، وصیت شرعاً بر او واجب نیست، جزء مستحبات انسان است. مثل کتب علیکم الصیام، که این صیام هم واجب رو شان می شود هم مستحب را. این کتابت مطلق است. خود وصیت ذاتاً مستحب است. اگر حق الله یا حق الناس بر عهده کسی باشد، واجب می شود عند ظهور امارات الموت وصیت کند. و اگر کسی حق الله یا حق الناس بر عهده او نبود، یا اگر بود ادا کرده است، مثلا نمازها خود را قضا کرده، یا کفارات و بدل حد یا قضای رمضان را ادا کرده، حق الناسی اگر بر عهده داشت ادا کرده، که این کسی وصیت شرعا بر او واجب نیست، البته مستحب است. خب چون غالبا وصیت هنگام ظهور موت است و هنگام ظهور امارات موت وصیت بر بعضی افراد واجب می شود، کلمه اذا حضر احدکم الموت قید شده است، وگرنه اون چه مهم است حین الوصیه است. پس شهادت بینکم حین الوصیه، خواه اذا حضر احدکم الموت باشد، خواه در حال سلامت باشد، عمده حین الوصیت است که بدل است برای اذا حضر احدکم الموت، چون اون که نقش محوری دارد این وصیت است. مطلب دیگر اون است که استشهاد در بعضی از امور برای آن است که بعدها مشکلی پیش نیاید، وگرنه شرط صحت اون امر نیست. مثلا استشهاد در جریان نکاح، استشهاد در جریان بیع و شرا و مانند آن برای آن است که اگر بعدها مشکلی پیش آمد، انسان بتواند ثابت بکند. این چه نیست که استشهاد حین البیع یا حین النکاح شرط صحت بیع یا نکاح باشه، در حالی که در آخر اواخر سوره مبارکه بقره جریان استشهاد حین البیع آمده است. این برای آن است که بعد مشکلی پیش نیاد. جامعه منظم جامعه است که بتواند اگر اختلاف پیدا کرده است او را اثبات کند، ولی برخلاف استشهاد حین الطلاق ذوی عدل منکم که در باب طلاق آمده است، اون شرط صحت طلاق است، البته برابر نص خاصی که داریم. بنابراین اصل استشهاد یک حکم ارشادی است، شاید رجحان تعبدی هم او را همراهی بکند، برای آن است که مشکلی در منازعات پیش نیاید. شرط صحت این عقدها نیست، نه عقد نکاح مشروط به استشهاد است نه عقد بیع. و حالی که برای بیع و مانند آن آیه آن نازل شده است که هنگام خرید و فروش استشهاد کنید. و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان، برای اینکه تدل احداهما فتذکر احداهما الاخرى و مانند. ولی در مسئله طلاق گفتن شرط صحت طلاق حضور عدلین است، بنابراین در جریان وصیت نظیر جریان نکاح و عقد بیع است نه نظیر جریان طلاق که شرط صحت وصیت این باشد. منتها اگر کسی شاهد نگرفت نمیتواند اثبات کند، نه اینکه وصیت او شرعا باطل است. خب این که فرمود یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه، معلوم میشود بحث محوری حین وصیت است، خواه عند ظهور امارات موت باشد یا نباشد. و به طبق شرایط دیگر این استشهاد برای آن است که در هنگام منازعه مشکلی پیش نیاید، وگرنه شرعا وصیت صحیح است ولو عدلین حضور نداشته باشد. مطلب دیگر آن است که فرمود اسنان یعنی ولیشهد، اسنان یا ولیحضر، اسنان ذو عدل منکم، دو تا عادل از شما، که ظاهر آن است که دو تا عادل از شما امت اسلامی، نه دو تا عادل از بستگان شما. ذو عدل منکم، این ذو عدل منکم معلوم می شود که هر کسی در دین خود بالاخره یا عادل است یا فاسق. ممکن است کسی مسیحی باشد در همون مسیحیت فاسق باشد، ممکن است یه مسیحی باشد در مسیحیت عادل، و ها کذا صاحبان ملل دیگر که اهل کتاب هست. فرمود اسنان زواعد لن منکم، یعنی دو تا مسلمان عادل باید شاهد رسیت باشد. او آخران من غیرکم، یا دو تا عادل از غیر شما یعنی غیر مسلمان. این منکم این چی نیست که به بستگان برگردد، من غیرکم یعنی به اجانب برگردد و هر دو مسلمان باشند، بلکه منظور آن است که دو تا مسلمان، دو تا مسلمان عادل یا دو تا عادل غیر مسلمان. این کلمه او گرچه برای تخییر است نه برای ترتیب و برای تفصیل، بلکه برای تخییر است، اما این که او آخران من غیرکم را مقید کرده است به این انتم ضربتم فی الارض، معلوم می شود که اینها در طول هم نه در عرض هم. ظاهر ابتدایی این آیه آن است که دو تا عادل، خواه مسلمان خواه غیر مسلمان، اگر شاهد وصیت باشند به این آیه عمل شده است. چون فرمود اسنان ذو عدل منکم او آخران من غیرکم، چون با او عد کرده، ولی از این که مقید کرده این آخران من غیرکم را به این که اگر در حال سفر بودید، نشون می دهد که چون در حال سفر ممکن است دو تا مسلمان عادل انسان را همراهی نکند و انسان در یک شهری سفر کند که مسلمان وجود نداشته باشد، اهل کتاب وجود داشته باشد، از این جهت فرمود او آخران من غیرکم. پس معلوم بشد گرچه ظاهر او برای ظاهر بدعی او برای تخییر است و ثابت میکند که دو طرف او عدل همان، ولی از این جا که مقید کرده فرمود این انتم ضربتم فی الارض، معلوم میشود که این در طول همان نه در عرض. مطلب بعدی آن است که این طولیت و نفی عرضیت که از این کلمه این انتم ضربتم فی الارض استفاده میشود، نه برای آن است که سفر دخیل است، این قید وارد مورد غالب است، چون غالبا انسان در سفر دو تا عادل مسلمان ممکن است نصیبش نشود. وقتی سفر کرده به دیار اهل کتاب، دو تا مسلمان عادل ممکن او را همراهی نکند، پس این قید وارد مورد غالب است. اون چه که اساس کار است این است که اگر دو تا مسلمان نداشتی، خواه سفر باشد خواه حضر، حالا اگر کسی امارات مرگ ظهور کرد در مدینه بود، مثلا در همون سرد اسلام همسایه های او اهل کتاب بودند و مسلمانی اونجا حضور نداشت که اونها رو به شهادت طلب بکنن. دو تا مسیحی یا دو تا کلمی یا یک مسیحی و یک کلمی فرق نمی کنند، اینا اگر شهادت حضور داشته باشن کافیست. پس سفر خصوصیت ندارد، بلکه عمده طولی بودن مسئله است. یعنی اگر دو تا مسلمان عادل نبودند، دو تا عادل غیر مسلمان، البته به لحاظ دین ما عادل نیست، در دین خودش باید عادل باشه. مطلب مهم آن است که در این گونه از امور که مسائل مالی است، عمده همون عدالت و حفظ امانت است. لذا دو تا آدم امین گرچه مسیحی باشند، بر دو تا مسلمان غیر امین شرعا مقدمند. نفرمود دو تا مسلمان عادل، اگر دو تا مسلمان عادل نداشتید دو تا مسلمان فاسق. فرمود دو تا مسلمان عادل، اگر دو تا مسلمان عادل نداشتید دو تا امین غیر مسلمان. چقدر مسئله امانت مهمه. یک کسی که امین نیست ولو مسلمانم باشد، نمیشود او را شاهد وصیت قرار داد. اینجا که مربوط به احکام و امثال خارج نیست، اینجا یه مسئله مالی. عمده اون کارای اساسی و عنصری به دست همون امانت است. و اگر کسی عادل و امین بود ولو مسلمانم نباشد، شهادت او نافذ است. خب این دین میتواند دین جهانی باشد؟ هیچ تعصبی در او نیست. بفرماید اگر که ممکن دو تا عادل مسلمان پیدا نکردید، دو تا عادل از غیر مسلمان ها رو میتوانید به عنوان وسیله بیارید. اساس کار در اینجا اینه که این دو تا مسیحی یا دو تا کلمی یا یک کلمی و یک مسیحی در دین خودشون عادلن. رعایت امانت جزء احکام بین المللی دین الهی. هیچ دین نیامده که مثلا خیانت رو تجویز کرده باشد و امانت رو واجب ندانسته باشد. هیچ دین نیامده. اینها جزء خطوط کلی اسلام است که ان الدین عند الله الاسلام. در اون شرع و منهاج اختلافی راه پیدا میکنند. حالا مثلا نماز اونها به سمت بیت المقدس میخوندند و میخوانند، ما به سمت کعبه. رکعات نماز ما، کیفیت نماز ما با اونها فرق میکنند. اینها شرع و منهاج است، اما اصل عبادت فرقی نمی کند، جز دین. مسئله رعایت امانت، رعایت عدالت، اینا جز اسلام است، جز خطوط کلی دینه. و همه انبیا حافظ این کار بودند. بنابراین دین چون حامی قسط و عدل است و حامی امانت است، می‌فرماید اگر دو تا مسلمان عادل بودند مقدم، اگر دو تا مسلمان عادل نبودند، دو تا یهودی یا دو تا مسیحی یا یک یهودی و یک مسیحی امین بودند، اونا رو شما استشهاد کنید. حالا چه شهر، چه روستا، چه حضر، چه سفر. اگر یک کسی در یه محله زندگی میکند که بعضی از همسایه های او مسلمانه، بعضی از همسایه ها غیر مسلمانه، چنین شخصی اگر اتفاق افتاد، حالتی بود است، حالا تصادف یا غیر تصادف، که دیگه مسلمان ها نیستن اونجا، همین همسایه های مسیحی او هستن و مسلمان های فاسق هستن، ولی دو تا همسایه دارد که هر دو عادلند و امینند، در دین خودشون عادلند. امانت که امر جهانی است، در دین خودشون عادلند، در صورت دین خودشون عمل میکنند. خب اینا مقدمند بر مسلمان فاسق. این نشانه آن است که هیچ تعصبی در اسلام نیست. چنین مکتبی میتواند جهانی باشد. اینا به لحاظ ما اینچین است، این شرکه به ظلم عظیم. اما کسی که اهل جهنم است عادل نیست، اما به لحاظ دین ما، اما در دین خودشون عادلن، یعنی به دستورات دین خودشون عمل میکنن. و عمده این است که در جریان مال خائن نیستن. بسیار خوب. اما از این لذا اهل جهنم هم اگر محرف نبود که اهل بهشت بودن. اما چنین کسی که ولو دین او دین محرف است، ولی امینه، خائن نیست، دروغ نمیگوید. خب اونا که خائنن اونها را که نفرمود به عنوان شاهد بگیرید، اونها مثل مسلمان های فاسقند. خب حالا اگر که اون که در بین اونها امین پیدا نشد موضوع منتفید، ولی اگر امین پیدا شد چنین که فرمود من اهل کتاب و امتون قائمتون یسمون آیات الله، یا درباره گروهی از مسیحا فرمود وقتی که آیات الهی بینا تلاوت بشود ترا اعیون هم تفید من الدمع، هم از مسیحا تجلیل کرد، هم از یهودی های با انصاف تجلیل کرد و هرگز اون اقلیتی که در اهل صلاح صلاح بودن اونها را به جرم اکثریت مردود ندانست. حالا اگر یه حالتی اتفاق افتاد، دو تا یهودی امین، دو تا مسیحی امین، یا یک یهودی و یک مسیحی امین بودن، اونا را میشد به عنوان شاهد آورد، ولی دو تا مسلمان خائن را نمیشد به شهادت آورد. بله دیگه، چون امینن دیگر. حالا اگر کسی گفت نه مال مردم، مال مردم هست، نگفت که لیس علینا فی الامیین سبیل، خب اون حرفش مسموع است. فرمود بعضی هستن که شما یه مشک نقره، یه مشک نقره به اونها بدید، اونها خیانت نمی کنن. بعضی هست که یه دینار به اونها بدید، خیانت می کنن. خب اولا بعضی هستن که مال فراوان باشد خیانت نمی کنن، چه امانت چه غیر امانت. بعضی هستن که مال کم ولو به عنوان امانت شما بسپرید و اینها من تأمنهم به دینارن، که این تنوینش تنوین تغییره، یه دینار بینا بدید خیانت میکنن. با اینکه مال کم است یک، شما به عنوان امانت بشناسه بودید دو. اما بعضی هستن که نه، یه قنطاری از طلا دست دست اینها باشد ولو امانت هم نباشد خیانت نمیکنه، چه اصد به امانت. چون اونا که نجات پرستن میگن لیس علینا فی الامیین سبیل، اونا که نجات پرست نیستن هم که حرفی ندارن. اون که نجات پرست است میگوید لیس علینا فی الامیین سبیل، خود را اهل کتاب میدانستن، مشرکین را امیین، و میگفتن چون درس نخوندید بی فرهنگید و ماننده. بعد میگفتن لیس علینا فی الامیین سبیل، این همون نجات پرستی بود. و اگر کسی این چنین نبود شهادت او شرعاً نافذه است. فتحسر که در حال استقرار اگر امر دائر بشود بین اینکه مسلمان خائن شاهد بشود یا یک مسیحی امین یا یهودی امین، یهودی امین یا مسیحی امین مقدم. و این استشهادم ترتیبی است نه تفکیری، برای اینکه بود این انتم ضربتم فی الارض که نشانه استقرار است. خطاب چون یا ایها الذین آمنو است دیگر، فرمود یا ایها الذین آمنو شهادت بینکم، یعنی بین المسلمین، اذا حضر احدکم، یعنی مسلمین، ذو عدل منکم، یعنی من مسلمین، او آخران من غیرکم، یعنی من غیر المسلمین دیگه. چون صدر آیه که خطاب مؤمن است، بینکم احدکم ذو عدل منکم، سه تا ضمیر جمع مذکر سالم است که خطاب است که مخاطبینش مسلمین هم. او آخران من غیرکم، من غیر مسلمین دیگر. هین الوسیت، منظور هین الوسیت است که بدن است برای حضور موت، یعنی برای اینکه ثابت بکنند که هزار هزار احدکم الموت معیار نیست، معیار وسیت است. یه وقت از انگام بیماری منتهی به مرگ انسان وصیت میکند، عند ظهور امارات الموت میشه هزار احدکم الموت، چون غالبا اونجا وصیت در اون حال وصیت میشه. یه وقت نه، معیار حین الوصیت ولو قبل ظهور امارات الموت باشد، عمده حین وصیت است. او آخران من غیرکم این انتم ضربتم فی الارض، این هم برابر شأن حضور بود و برابر بر اساس این قید وارد مورد قبول غالب است. وگرنه سفر و حضر هیچ کدوم نه حضر مانع است نه سفر شرط، بلکه معیار این است که اگر دو تا مسلمان عادل حضور نداشتن، میتوان شخص میتواند از غیر مسلمان ها به عنوان استشهاد دعوت کند. نه، چون من غیر کم درباره اهل کتاب است. حالا اگر که چه مسئله شهادت را حالا باید سوگند یاد کنن، این به چی سوگند یاد میکنن؟ او به خدای معتقد است، و اگر ملحد بود اصلا به خدا معتقد نبود به کی چیز کنه؟ حالا درباره خصوص مشرکین بحث دیگه است. الان ملاحظه فرمایید قسم یاد بکنن و مانندون در ذیل آیه است. خب این که فرمود این انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، یعنی نه این که حالا مصیبت موت رسیده است، این مستقبل محقق الوقوع که در از او به ماضی تعبیر شده است، معنیش این است که حالا نشانه های مرگ که ظهور کرد که در آینده نزدیک میمیرید مصحح این تعبیر شد که فاصابت کن مصیبت الموت، نه این که واقعا مصیبت موت به شما اصابت کرد و شما مردید. مرده که دیگه وصیت نمی کند. خب پس دو تا شاهد، اگر چنونچه محل ریبه نبود، خب این اینها وصیان، وصی در مال، البته این مال را از این متوفا میگیرن به بازماندگان میرسانن، اینا وصیان و کار اونها هم نافذ. اگر بازمونده اطمینان پیدا کرد یا لااقل شک نداشت، گمان خلاف نبود، خب به همین وصیت عمل میشود. یعنی این دو تا مسیحی یا دو تا که یهودی یا یک مسیحی و یک یهودی وصی این شخص نن، این مال را از اونجا میگیرن و طبق وصیت او دستور رو عمل میکنن میدن. اما وصی میتوان باشن، نه ولی، یعنی نمیتوان شرعاً یک کسی که صغیر دارد یک مسیحی یا یک یهودی را وصی خود قرار بدهد که بعد از مرگ او سرپرستی اولاد مسلم را داشته باشند. تو این جعل ولایت است در حقیقت، چون لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این کار مشروع نیست، وصیت به غیر مشروع هم مشروع نیست. هرگز نمیتوان یک مسلمان نمیتواند غیر مسلمان را سرپرست و قیم بچه های خود قرار بدهد که اونها در حکم مسلمانند. جعل ولایت مشروع نیست، ولی جعل وصیت در حدی که مستلزم ولایت نباشد مشروع است، چون وصیت که مشرع نیست. خب فرمود اگر کنونچه مورد تهمت نبودند، خب با وصیت در امور مالی عمل میکنند. ولایت نیست، یک صرف وصیت است و اونم در محور مال عمل میکنه. ولی اگر مورد اتهام شدن، یعنی بازموندگان اینها را متهم دانستن، اونگاه در اون حال تحبسونهما من بعد صلاته فیقسمان بالله ان ارتبتم. پس چون همه اینا مشروط است، اگر چون که بازموندگان این دو مسیح اهل کتاب را، دو مسیحی یا دو یهودی یا یک مسیحی اهل یهودی را متهم ندانستند، خب برابر وصیت عمل میشود، مال را تحویل میگیرند و اونم میرند. اگر اون را متهم کردن، اینها باید سوگند یاد کنند که ما خلاف نکردیم. تحبسونهما، اینها را نگه میدارید من بعد صلات، چون حالا صلات عصر است یا نه، اون تو جریان شأن نزول بود، چون وقتی نماز خونده شد همه حضور دارن. بعد از نماز هم مهمتر از قبل از نماز است، چون دعاها و ادعیه بعد از نماز اثر بیشتری دارد. به انسانی که نماز خونده است یه حالت تنبهی هم در او پدید می آید، لذا گفتن سجاده هاتون ترک نکنید، چیزی از خدا بخواهید و برخیزید، بالاخره قدر بعد از نماز را بدانید، اون دعا بعد از نماز مستجابه. بعد از نماز همه حضور دارن، یک، و حالت بیداری برای همه پدید آمد، این دو، اونگاه این دو نفر رو نگه می‌دارید بعد از نماز، حالا بعد از نماز خودشون، نمازی که خوندن یا بعد از نمازی خودتون که همه حضور دارن. تحبسونهما، این دو نفر را من بعد صلات فیقسمان بالله، اینا به الله سوگند یاد میکنن. این انرتبتم شرطی است که به اون اصل حبس برمیگردد، حبس دوتا شاهد و سوگند این دوتا شاهد وصیت در صورتی است که محل ریبه شما باشند. اگر شک نداشتید که خب اینها آزادند، اگر در بار اینها شک کردید، اینها را بعد از نماز نگه می‌دارن، بازداشت می‌کنن، متوقفشون می‌کنن تا سوگند یاد کنن. چی سوگند یاد کنن؟ فیقسمان بالله، به خدا قسم بخورن که چی؟ که لا نشتری بهی ثمنا، این ثمنا یعنی ذا ثمن، چون انسان ثمن نمی خرد. در بعض موارد دیگر هم بشتر و بهی ثمنا قلیلا آمده است، انسان ثمن نمی خرد، به وسیله کارش بیع می کند، به ثمن می گیرد، نه که ثمن بخرد بلکه مثمن می خرد. هم این آیه که دارد لا نشتری بهی ثمنا، هم آیه دیگر دارد که یشترون بهی ثمنا، یعنی یا معنای بیع است که اشترا معنی بیع است، مثل بیس ما اشتروا بهی انفسهم، یعنی بیس ما باعوا بهی انفسهم، یا اشترا معنای بیع است، یا ثمن برای مثمن و ذا ثمن. لا نشتری بهی ثمنن یعنی ذا ثمن، لا نشتری بهی مثمنا، یا نشتری به معنای نبی اوست، لا نبی او بهی ثمنا. ما جذب نمی کنیم به وسیله این کارمون پولی را. اینا به خدا سوگند یاد کنن که ما با این کارمون نمی خواهیم خلافی بکنیم، کمی رو زیاد بکنیم، زیادی رو کمی بکنیم، هر چی که به ما گفته است عمل میکنیم، همین مقدار هست. لا نشتری بهی ثمنا ولو کان ذا قربا، یعنی ولو اون شخص از بستگان نزدیک ما باشد، ما خلاف نمیگیم، به سود کسی از بستگانمون دروغ نمیگوییم، چون که به زیان کسی از دشمنان ما هم دروغ نمیگوییم. لا نشتری بهی ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شهادت الله، نه اون چرا که ما دیدیم کتمان میکنیم، نه برخلاف میگوییم، هر چرا که شاهد بودیم همون را ابلاغ میکنیم. یعنی بگوین این شخص، این وصیت کننده ما را شاهد وصیت خود قرار داد، ما هر چرا که شاهد بودیم میگوییم که او چه وصیت کرده است، به کی چقدر بدید، چقدر مال دارد، مال را کجا مصرف بکنید و مانندون. هر چرا که وصیت کننده در بطن وصیت گفته است و ما شنیده ایم، همون را داریم ابلاغ میکنیم. و اگر ما در برابر این خلاف چیزی بگیریم یا شهادتی را کتمان بکنیم، انا ازل من العاصمین. این مربوط به ظاهر آیه 106 که مربوط به فرع اول است، اما فرع دوم و تتمه جریان که اگر اینا خلاف کردن باید چه کرد، این را آیه 107 بیان میکند. والحمد لله رب العالمین.